أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون به این نقطه رسید که چرا در تاریخ اجتهاد اهل سنت در تقریبا اواخر سده چهارم دوره اجتهاد تمام میشه و اصطلاحاً باب اجتهاد در میان اهل سنت مسدود میشه؟ این سوال بسیار مهمی است و شاید برای قریب مثلا 1000 سال در میان اهل سنت اجتهاد بابش منسده، هیچ کسی اجتهاد نمی کرده. دیروز به این مسئله فی الجمله اشاره کردیم، ادله ای رو مطرح کردیم. بعضی از این ادله ممکنه همپوشانی داشته باشه، بعضیاش با هم قابل جمع نباشه. یعنی یه عده گفتن این دلیله، یه عده دلیل دیگه‌ای گفتن و این دلیل ها نتونه، اگه این درسته اون غلطه، اگه اون غلطه این درسته. ولی اون چیزی که نقل شده رو گزارش میکنیم، حالا ببینیم آخرش میتونیم به یه جمع‌بندی برسیم یا اینکه نه، در همین ابهامی که تا کنون هم باقی مونده این مسئله باقی میمونه. اشاره کردیم به این که قریب 130 فرقه فقهی تا این زمان در میان اهل سنت موجود شده. یعنی فقه های آمدند، هر کدام تبدیل شدند به یک فقیهی که دارای مکتبه و بقیه هم از اونها بعضا تبعیت کردند. اما این سوال مطرحه که خب در میان این همه فرقه، اولا اصلا چرا این 4 تا منتخب شدند، بقیه کجا رفتند؟ پس این هم سوال دوم. دو سوال مهم مطرحه: یک، چرا فقیه دیگری پیدا نشد، باب اجتهاد مسدود شد؟ حالا مثلا فرض بفرمایید فلان فقیه زبردست قرن 6 و 7 چیش از شافعی و ابو حنیفه کمتر بوده؟ تو خود تاریخ اجتهاد شیعه که نگاه بکنیم، خب بله شیخ طوسی خیلی بزرگه، ولی معلوم نیست که بهش کسی بتونه بگه علامه به اون عظمت نیست، یا در دوره معاصر ما فقهایی به بزرگی یا به عظمت یا نزدیک به او به هر حال پیدا نمیشند. حتی مثلا بعضی شهید اول رو ترجیح هم میدن در بعضی موارد. خود شیخ انصاری که هم فقیه نیست، همین اتفاق در میان اهل سنت هم هست. علم که وقف ابو حنیفه و شافعی نبوده که. پس سوال اول این که بقیه چه شدند. سوال دوم این که تا همون زمانی که قرار شدیم 4 تا بمونن، اون ما بقیه چرا حذف شدند؟ چی شد این 4 تا انتخاب شدند؟ حالا مثلا اوزائی خودش فقیه خیلی مهمی است، یا حسن بصری یه فقیه توانمندی است، اینا هم فقه داشتن، مکتب داشتن. خب چرا مثلا امروز ما مواجه نیستیم با شافعیه و مالکیه و حنفیه و حسنیه یا اوزائیه به جای مثلا حنبلیه؟ یه مواردی گفتن. اولا گفتن که ببینید علت این که اون ما بقی حذف شدن اینا موندن، علت اصلیش اینه که این چارتا مذهب شاگرد داشتن، اونهای فقهایی بودن، خودشون بودن و خودشون، بعد اینکه سر گذاشتن زمین دیگه کسی نیمد مکتبشون رو ادامه بده. اینا شاگرد داشتن، شاگرد پروری کرده بودن، طبیعتا حرفاشون در جامعه منتشر شده بود، اونا مربوط به خودشون بودن و یه محدوده خاص. دوم این که اینها انعطاف پذیر بودن. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا فقهی بودند که قابلیت این داشت که از دل این چند تا سوال دیگه هم در بیاد، نمیدونیم گفته شده.
یعنی که وزارت اجتماعی رو راحت این هم خودشون رو بزن درست این اتاق نزیر این کنار می اومدن اونو خیلی سریع حرام نمیدونم،
این هم یه معنا بد نیست. حالا اما اینجور بوده، یعنی مثلا فقه احمد ابن حنبل یا فقه ظاهریه که بسیار بسیار خشکه، مثلا به نسبه به فقه اوزایی این گونه بوده، نه اتفاقا فقه های خیلی خشک سلفی بعضا داشتن. ضمن اینکه مسائل اون وقتا اصلا اینقدر پیچ و خم نداشته مثل روزگار ما، خیلی جامعه ها بسیط بوده، زندگی ها بسیط بوده، احکام اینقدر احکام مشکل داری بگیم آقا نمیدونم الان مطالبات اجتماعی چیه، اینجورا نبوده. یکی دیگه از مسائل اینکه خب چرا فقیه جدیدی پیدا نشد، همینا بودن و بعدن دیگه کسی اضافه نشد. این روز هم اشاره کردم بعضی ها گفتند که
در حال فقه امام جعفر صادق
اشاره کنه، نه آره ما از زاویه خودشون داریم میگیم سنی ها، نه اینکه حالا ما که میگیم اشتباه کردن، ولی حالا که کردن بله، حالا ما الان داریم از زاویه نگاه خود اهل سنت میگیم، ولی نمیخوایم بگیم حالا اونا درست میکردن یا نه. یه عده گفتن آقا این که ما میگیم انسداد باب اجتهاد، این به معنای اونه که از دیدگاه اون روزگار به بعد این شده که به هیچ کی نمیتونستن بگن آقا این باسواده، یعنی به نوعی شرایط کسب اجتهاد رو تبدیل کردن به یک شرایطی که محال شده. گفتن اگه میتونی مجتهد بشی بشو، ولی محاله. هر چقدر آدم ها درس میخوندن اگه میخواستن بگن آقا انا رجلون، بقیه میگفتن نه بابا تو اول هنوز از جوجه هست تخم سرشو در بیاره، تو چی کاره، یعنی حرفا چی چیه، تو مقابل این جو سنگین شده اشکی نتونسته. به عبارتی اینها میگفتند که رسیدن به این اجتهاد مطلق محاله. حالا ادله دیگه رو میگم که بزرگان چی گفتن. این زمان از کی اتفاق افتاده باز دورش هم معلوم است، آیا در همه دوره ها همزمان اتفاق افتاده نمیدونیم، اینقدر میدونیم که تقریبا از پایان قرن چهارم، یعنی از سال 400 به بعد، تقریبا این اتفاق در اون جامعه اهل سنت افتاده. میگنم یک حکم حکومتی کرده خلیفه القادر بالله عباسی که اونم گفته آقا همین چارتا ولاغی، که همین جای قصه ای هم نقله که مرحوم سید مرتضی، ایشون قوم مقطع زعیم و شریف و بزرگ شیعه بوده، رفته با او صحبت کرده، او هم گفته اب نداره ما چارتا رو میکنیم پنجتا منتها باید پولی بدید، تا 100,000 دینار گفتن باید پول بدن، بعد این چکشونه کرده شده 80,000 دینار، بعد گفتن خب بیایید پول بدید نصفش رو، سید گفته خودم میدم بقیه رو شیعه های بقیه بدن، حالا یا نداشتن یا ندادن، بعضی ها میگن از سید گفته 80% رو میدن، بقیه دوباره ندادن، اونم گفته خیلی خوب نیست. یعنی معناش این بوده که چند هر فقهی میخواد بماند، حکومت باید یه پولی میگرفته اینا رو تایید میکرده. چه مقدار قصه راسته نمیدونیم. بعضی هم اینو رد کردن، اینکه سید مرتضی رفته باشه و پول داده باشه و باهاشون وارد مذاکره شده، گفتن نه این دلیل روشنی درش وجود نداره، یه نقل برخی از کتب متأخره، اینجور نیست که بحث روشنی باشه. اما اینی که مسجله اینه که از این مقطع دیگه این 4 تا فقه بوده و غیر او نبوده، اجتهاد جدید نبوده. حالا بقیه هم چرا حذف شدن؟ پول ندادن، مسئله پولی بوده که حالا اشاره بهش دوباره جلوتر خواهیم کرد. یکی از علل مهم که دیروز بهش اشاره کردن اینه که ببینید اهل سنت اگر برگردیم به ساختارشون و حتی شیعه، ابتدا فقهای اینا کاسبای دیگه بودن، زندگی میکردن. روات حدیث ما شغلای دیگه ای داشتن، بعد آرام آرام ارتزاقشون شده از حالا در شیعه از وجوهات، در اونا از بیت المال. یعنی مدرسه هایی درست شده که حکومت ها بهشون شهریه میدادن، پول میدادن، ارتزاق میکردن. پس اگه کسی میخواسته درس بخونه نمیتونسته خودش رو پا خودش بخونه، به خصوص اگر میخواسته حالا بیاد مجتهدی بشه و شاگرد پرورش بده، اینا نمیتونستن صبح برن بنایی، اصلی برن نجاری، بعد برن بزازی بیان درسن بخونن. محتاج این بوده که درس خوندن بشه شغلشون، پس باید بهشون پول میدادن. این پول ها رو جامعه تشیع باز به نوعی وابسته به مردم بوده، اهل سنت که این نبودن، وابسته به حکومت بودن. پس آدم ها نمی توانستن بدون اینکه پولی از حکومت بگیرن برن درس بخونن، مجتهد بشن، باسواد بشن. از افعلازالک حالا اگرم خودشون به تنهایی شدن، یه مکتبی تشکیل بدن، شاگردی تربیت بکنن، این شاگردها برن جای مختلف تبلیغ بکنن، مردم رو به اونا ارجاع بدن. این محتاج حمایت حکومت ها بوده. این مسئله بسیار مسئله مورد اعتباری، یعنی دو تا چهار تاست که محتاج به ماده است، یعنی باید به هر یک کسی بیاد این رو حمایت بکنه. خب حکومت ها در یه مقطعی که شده به عللی گفتن آقا من که نمیتونم 130 تا فقه تربیت بکنم، که ما 2 تا 3 تا 4 تا اینا رو حمایت میکنیم، بقیه هم برن دنبال کار زندگی خودشون، جلوی بقیه رو نگرفتن. عملا وقتی پول رو ندادن ما بقیه چی شد؟ خود به خود حذف شدن رفت به کار. اون وقت نکته دوم که گفتم اینه، فقه در اون روزگار اینکه نماز بخونن و روزه بگیرن و دستشون رو 4 بار تو آب بکنن یا 2 بار، اینا که بحثای عادی مردم بوده، مشکل نداشتن. عمده فقه قانونی بوده که باید روابط انسانها با هم رو، انسانها با حکومت رو، نهادها با هم رو در مسند قضاوت حل کنه. یعنی وقتی من و شما دعوامون میشه سر یه بحثی، عبدی فرار میکنه برمیگرده، زنی از شوهر شکایت میکنه، اینا که میره پیش قاضی باید مطابق قانونی فتوا بده. خب حالا اگر این قانون هر روز شکلی در می اومده، این قابلیت اجرا نداشته، باید به یک قانون واحد می رسیدن. یا نهایت دو تا سه تا فقیه بیان حرف بزنن، ولی هر مجتهدی هر کی از صبح بلندش بگه آقا نظر من اینه، این دیگه سیستم نمیمونه. دیروز اشاره کردم مهمترین ویژگی قانون یک اجرای عدالت بر اساس اوست، ولی مهمتر از او اینه که مردم بتونن پیشبینی پذیر کنن قضاوت ها رو. ببین آقا من بخوام بیام خونه شما کار بکنم، بدونم اگر چجوری بنویسیم قراردادمونو اگه دعوامون شد برم دادگاه حق به من میده. الان طرف میگه آقا من میام تو این کشور سرمایه گذاری میکنم، باید بنداشو مطابق قانون شما بنویسم که اگر اختلاف شد بتونم پولمو بگیرم. حالا هر جوری ما نوشتیم رفتیم دادگاه، بعد آقای قاضی گفت نه نظر من این نیست، از من اونه. این که قابل ادامه نیست سیستم حکومتی. این بوده که در این چارچوبه حکومت ها به این نتیجه رسیدن که آقا این تشتت و تفرق نمیشه. چهار تا، این چهار تا البته میگیم دربار عباسی فقط حنفیه رو تایید کرده ها، حکومت عباسی فقهش به ابو حنیفه بوده و بس. در شام شافعی بوده، هر کدوم یکی رو گرفتن، بعد که زمان جلو رفته اینا عملا این چهارتا باقی مونده بودن. یعنی مثل این که بلا نسبت مثلا در ایران میگن فتوای امام ملاکه، در عراق مثلا فتوای مرحوم آقای خویی ملاکه، بعد 200 سال که میگذره این دوتا باقی میمونن دیگه. اینم به این نحو باقی مونده بوده. یکی از مسائل دیگه هم اینه که یک پارچگی جهان اسلام از بین رفته، یعنی جهان اسلام باعث تقطیع شده. از این زمان فاطمیون مصر اومدن سر کار، در شامات حکومت بوده، دولت عباسی شکسته شده بوده، در ایران حکومت‌های محلی پیش اومده بوده. این مسئله مقدارم کلن هیمنه جامعه اسلامی رو دچار ضعف کرده بوده، این مسئله درش بوده. به اینجا هم که رسیده اضافه بش بکنید تعصبات هر فرقه رو هم، یه فقیهی هست به نام ابوالحسن کرخی از فقهای حنفیه، اون میگفته نگاه کنید هر آیه روایتی مخالف فتوای ابو حنیفه باشه باید تعویلش کنید، یعنی اینقدر برای فتوای ابو حنیفه تقدس قائله که میگه آیه مقابل اون آیه رو بذار کنار. اون وقت این تعصب معلومه که اجازه نمیده که جریان دیگری بتونه بیاد پیشرفت بکنه رشد کنه، یعنی چیزی پیدا نمیشه. مرحوم آقای گرجی که ازش اشاره کردیم، ایشان اومده و علل دیگری رو هم مورد اشاره قرار داده. لابلای صحبت ما بود، ایشون تعدادش کرده، شمارش کرده. یکی این که گفته آقا قدیمی ها شاگرد پرور بودن، چه گفتی. دومش این که این احکام ابو حنیفه و اینها در جامعه اسلامی تبدیل شده بود به قانون. قبلا هم گفتم دیگه برای دوستان، ببینید ابو حنیفه دوتا شاگرد داره، اونا ابو حنیفه رو ابو حنیفه کردن، یکی محمد ابن حسن شیبانی است، یکی ابو یوسف. این دوتا اصلا برای حکومت بنی العباس دستگاه قضاوت درست کردن، یعنی بر اولین بار در جهان اسلام قاضی غیر از حاکم شده. در شهر اصفهان یه نفر به عنوان والی می اومده منصوب از قبل هارون الرشید، یه نفر هم به عنوان قاضی می اومده منصوب از ابو یوسف. تا قبل از او والی خودش قاضی هم بوده یا معمولا خودش نصب می کرده. اینا قشنگ دو تا نهاد میشن، لباس براشون میدوزه، یعنی لباس قاضی لباس متمایزی میشه، احکام براشون میذاره. خب اینا چیه؟ اینا بر اساس فقه ابو حنیفه. خود ابو حنیفه که تو زندان بوده یه مقطعی، اصلا ابو حنیفه جز مبارزینه، یه مقطعی اصلا منکوب حکومت عباسیست، آخرم باشون رفاقت نداره، هرچند از مرجعه است که اهل قیام و اینا نیست، ولی شاگرداش خیلی در این مسئله پیش رفته. سومین مسئله همین باعث شده که اینقدر اینها تقدس پیدا کردند، لابلای صحبت قبلیمون بودن، داریم به بازش بگویم دوباره، که این کنه کسی میخواست فتوای جدید بده، گفتن آقا این که نمیشه، تو داری خلاف فقه اسلامی حرف میزنی. تو دور خودمونم هستم الان، چطور مثلا یه نفر بخواد فتوای خیلی پر سر و صدایی بده منکوب میشه؟ اینا ببریدش تو اون زمان تو اهل سنت، حالا تو شیعهی که تازه آزاد اندیشی توشون هست، شعارشون بوده، همیشه بوده، اونجا بعد از این که این فرقه های چارگانه اهل سنت اومده دیگه، حالا یه نفر میخواسته بگه نظر منم اینه، مش میگفتن تو غلط کردی نظر دینه. یه فتوای جدیدی میخواسته بده، مکتب جدیدی ارائه بده، به شدت به عنوان خروج از اسلام مورد طرد قرار میگرفت. همینی هم گفتیم که این در حقیقت وحدت رویهی که باید پیش می آمده باعث شده که ابو حنیفه در عراق و در تقریبا همه جهان اسلام که زیر سیطره فقه، زیر سیطره حکومت آل عباس بوده، در اندلس و مغرب مذهب مالکی همچین خاصیتی پیدا کرده شده، فقه حکومتی، و در شامات هم شافعی. حنابلن بعدن از باب زور و ضرب و تقدسشون اضافه شدن، چون جریان خیلی محکمی هند، قصه محنت دارن و روح از بس سر و صدا کردن و ایستادن و مقابل در حقیقت جریان معمون خیلی ایستادگی کردن که داستان معروفی در خلق قرآن داره، اونجا شده. با همه اینا بعضی از کسانی که از تاریخ اهل سنت گزارش میدن میگن بازم باب اجتهاد اون اولش 100% منصد نشد، بازم فقهای تحت عنوان تخریج منات و ما مناتو به دست بیاریم بازم یه کارایی میکردن، آرام آرام همون هم دیگه تقریبا تموم شد. اوائل بالاخره تو دل فتوا، تو خود مکتب خودشون و تو خود فقه اون مذهب فقهی خودشون یه کارایی یه حرفایی داشتن، ولی دیروزم اشاره کردم بعد دیگه یواشاش تبدیل شدن به چی؟ مسئله گو. بهشون گفتن آقا تو از خودت هیچی نباید بگی، ببین ابو حنیفه چی گفته همونا بگو دیگه، آقا ما از حضرت عالی دیگه اظهار لحیه نمیخوایم. باز نکته آخرم این که ببینید در تاریخ اجتهاد اینم نبود که این داستان یه روزه اتفاق بیفته، اول در حنفی ها اتفاق افتاد، بعد آرام آرام در شافعی ها اتفاق افتاد. شافعی هم دیروز بعضی از دوستان پرستن، شافعی اونی که شافعی و شافعی کرده وقتی که رفته مصر، بله شافعی قبلش رو فتوای مالک عمل میکرده، اون تا با سواد بوده. دیروز گفتم گرفتنشو، میخواستم بکشنشو، اتفاقا همون ابو یوسف نجاتش داد و رفت مصر. رفت مصر که شافعی دومه، یعنی دو تا مکتب فقهی داره، در مصر یه تحول فقهی درش پیدا شد. اصلش خودش هم زیدی بوده، این در قیام زیدیه بوده و اونجا گرفتنش، بخواستن بکشنش به عنوان اینکه این خروج بر امت اسلام کرد. و این آرام آرام بعدن در مالکیه متأخرتر از بقیه در بقیه شون اتفاق افتاد.
مسئولشون همزمان
نه نبود، حالا آخرش حتی تو متن نوشته نه. بس اینه نگاه کنید، این بحث پول اگر بوده باشه به معنای این نیست که این پولها داده شده که این مذهبها بماند، داده شده که مذهبها بر اساسش در دادگاه ها قضاوت بشه، یعنی رسمیت پیدا کردن در درون مثلا یه منطقه است. قادر عباسی اومده گفته در درون جامعه اسلامی این چهار تا مذهب میتونن بمونن باقی بمونن. بر یعنی چی؟ یعنی بر اساسشون فتوا داده بشه. خب اینم گفتن اونا تعدادشون زیاد بود و تونستن پول بدن. عرض کردم که مرحوم آقای شهابی میگه که اینجور نیست و چون این مسئلهی که بگن شیعه ها مثلا پول نداشتن و القادر بالله رفت با سید مرتضی وارد مذاکره شد، این مورد قبول نیست. پس نسب وزات علا مذاهب اربعه این با نفی دیگر اجتهادات ملازمه نداره، ولی لازمش او شده، آرام آرام این اتفاق توشون افتاده. یه احتمال من میدم، توجه کنید، ممکنه حکومت عباسی گفته باشه آقا اگر میخواد فقه شما بمونه من باید یه قاضی منصوب کنم، قاضی پول میخواد، پولشو شما باید بدید. یعنی به این بیان پول گرفته، اومده گفته اب نداره آقا مثلا حالا بلا نسبت شهر قم میخوایم براش قاضی بذاریم، ما قاضی رو مطابق فقه ابو حنیفه میذاریم که مرکزیت جهان اسلامه. قومی آمدن گفتن آقا ما نصفمون شافعی هستیم. گفته اب نداره من باید قاضی بذارم پول بدن، اگر میخوایید یه کسی بذارم باید پولشو بدید. اینجوری پول گرفته، گفته پول بدید که ما بتونیم قاضی مطابق شما هم بذاریم. لذا تو شهر قم دو تا قاضی گذاشتن، حنفی و شافعی، که باز اینم مطابق اعتبار نیست دو تا بودن، با اینکه نص ها در تاریخ نص شده که یکی از پادش خلفای مصر به نام ملک ظاهر بیبروس که سال 662 چهار تا قاضی گذاشت. چون ببینید فقط که دعواها درون جامعه مالکی با مالکی نبوده که، همین الان اگر دعواهای داخلی ارمنی ها با هم باشه خب اونا میرن پیش قاضی ارمنی مطابق فقه خودشون عمل میکنن، ولی اگه یه ارمنی با مسلمان دعوا کنه کجا برن؟ پس باید برن سراغ قاضی حکومتی دیگه، اونا هم باید مطابق همین فقه عمل بکنن. اینها بحثایی که در این دوره هست. خب تا کنون چه گفتیم؟ این تموم شد. یک، گفتیم اجتهاد فعلا داریم فقط اهل سنت رو میگیم، انشاءالله از امروز وارد شیعه هم میشیم. یک، اجتهاد در زمان پیغمبر بود یا نبود؟ بعضی ها گفته بودن فی الجمله بود، حتی یادتون باشه بعضی ها گفتن خود پیغمبر هم اجتهاد میکرد. دو، در زمان صحابه دیدیم بود، در زمان تابعین بود، گزارش شده بود، در زمان تابعین که عصر شکوفایی اجتهاد و مذاهب اربعه که اوج اجتهادات بود و اصلا به بلوغ رسید، بعدش آرام آرام وارد عصر تقلید شدیم، انسداد باب اجتهاد، و بعدش عصر بعدیشه که تقلید محضه دیگه. این کسایی هم که احتمالاً تخریج مناطی میکردن و یه لحیهی تکون میدادن و یه کاری میکردن دیگه اونا منتم شدن. در اوائل قرن هشتم، یعنی 700 خوردهی، یکی از سران قبائل ترک نشین که در منطقه ترکیه امروز بود به نام عثمان کجک، این تونست کل اون منطقه رو بگیره، کل منطقه آسیای صغیر رو، به این منطقه ترکیه میگن آسیای صغیر، اینجا رو گرفت یا آناتولی. بعدم اولادش آمدند و امپراتوری عثمانی رو شکل دادند. تاریخ امپراتوری عثمانی هم تاریخ مفصلی است که اینجا چه شد و اصلا اینا ترکا بر چی رفتن، چه آسیای میانه، همین آسیای صغیر، همین بحث ترکیه، اصلا ترک نبودن تا قبل از اون، اون منطقه رومی هن. یک کوچ بزرگی داده شده که این قبائل ترک رو فرستادن اونجا بعد از مغول. اینها آرام آرام رفتن اونجا، اونجا موندن و مناطقی رو گرفتن و بعد اینا منطقه رو اومدن و عثمان، همین عثمان کجک، ایشون اومد و منطقه رو گرفت. اولادش هم هی قدرت گرفتن و قدرت گرفتن و تقریبا یک پارچه کردن منطقه رو. یکی از احفاد این که نقش بسیار مهمی هم داره کسیست به نام سلطان محمد فاتح که تونست قسطنطنیه رو فتح کنه. باز توجه بکنید، اگر اون نقشه نگاه بکنید، این قسطنطنیه، استانبول فعلی، یه شهریست نصفش این ور تنگه بسفوره، نصفش اون ور تنگه بسفور. هم این وره تنگ دست مسلمان ها بود اون وره، همون ورهش یه تیکه است این وسطه که این تیکه دست مسیحی ها باقی بوده. 700 سال مسلمان ها هر چه کرده اینو بگیرن نتونستن. یه نژه های سنگینی داشت، از اون ورم تمام رفت آمدهاش با کشتی بود، نمیتونستن بگیرن. اینجا رو فتح کرد و حالا تاریخ عثمانی رو نگاه بکنید به تاریخ قسطنطنیه، اینم قسطنطنیه بوده، کنستانتینیه، یه پادشاه روم به نام کنستانتین اونو درست کرد. بعد که اونا مسلمان ها اونو گرفتن گذاشتنش اسلام بول، یعنی شهر اسلام. آقای آتاتورک که اومد گفت اسلام اسلام بلش کن، استانبول، لامشو کرد ته که از اسلام خارجش بکنه، شد استانبول. این شهر رو وقتی سلطان محمد فاتح گرفت، و خیلی اتفاق مهمی بود، سقوط بلا نسبت، بلا نسبت، مثل این که قوم رو یه یکی بگیره دیگه، جهان تشیع بی پایگاه میشه، یا مثلا الان یکی بره واتیکان رو بگیره. در جنب در مسیحیت دو تا روم باشتیم، روم شرقی که همین به مرکزیت استانبول بود، روم غربی. کلیسای روم غربی کلیسای واتیکان بود و کلیسای کاتولیک، کلیسای روم شرقی همین قسطنطنیه بود و ارتدوکس، دقیقا این پاپی که اونجا بود، یه دونه کنسول، یه دونه کشیش گردن کلفت بزرگی هم در اینجا بود، بهش پاپ نمیگفتن، در اینجا بود، اسقف بزرگ استانبول در اینجا بود. مسلمان ها که اینجا رو گرفتن در حقیقت فاتحه منطقه روم شرقی رو خوندن. البته ارتدوکس ها الان به صورت پراکنده هستن، اما دیگه اون مرکزیت پاپی رو ندارن. خب این آقا آمد و بعد حمله کرد، خلیفه عباسی رو هم ورانداخت. باز توجه بکنید که خلافت عباسی به دست هولاکو در سال 656 تو بغداد افتاد. مستنصر آخرین خلیفه عباسی رو هولاکو کشت، تموم شد. اما خلافت عباسی تا 923 در مصر بود، در مصر دوام داشت، از اینجا رفت اونجا. این آقای عثمان کجک که آمد در عثمانی حکومت تشکیل داد، بعد از دوره بغداد بود، ولی هنوز مصر بود. این رفت و مصر رو هم ور انداخت. خب بعد چی شد؟ هیچی، خودش شد خلیفه. خلافت اسلامی که تا زمان بنی امیه در دمشق بود، بعد رفت به بغداد، بعد از حمله هولاکو از بغداد رفته بود به مصر، از مصر رفت به استانبول. این آقای و احفاد و اولاد عثمان کوچک شدن خلیفه عباسی، شدن خلیفه اسلامی. خب اینجور که شد دوباره اجتهاد ضعیفتر شد، به خاطر اینکه همه امتیازات مثبت خودشم از دست داد. البته گفتن تو این دوره ها کتاب هایی نوشته شده، نمیدونم تحقیقاتی شده، جمع‌آوری هایی شده، دیگه به اجتهاد در اهل سنت به آخر خط رسید. اما یک اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ اهل سنت افتاده در 1921 و اون وقتی است که خلافت عثمانی سقوط کرده. یعنی آقای آتاتورک رفت، آخرین خلیفه عثمانی رو هم بیرون کرد، بعدم گفت آقا خداحافظ شما، مرحمت عالی زیاد، خلافت نداری مثلا. تا قبل از اون اصلا ساختار ذهنی اهل سنت نمیتونست باور بکنه که بدون خلیفه میشه، اصلا میشه بی خلیفه. بعد دیدن بله میشه. از اینجا به بعد دو اتفاق مهم افتاده. یکی اتفاق سیاسی است که اصلا اینا گفتن اسلام سیاست داره، خلافت داره، نداره، شروع کردن به کتاب نوشتن. یکی اسمش به نام علی عبدالرزاق در مصر در همین مقطع کتاب نوشته، خیلی هم سر صدا کرده، بعد پس گرفته، ترسیده، محل بحثه. تاریخ مهمی است در فقه سیاسی اهل سنت. دومیشم این که از این مقطع به بعد مسائل بسیار جدید میشه. تاریخ مثل دوره خود ماست، اینقدر مسائل نو پدید اومد که طرف با ابو حنیفه و شافعی نمیتونست زندگی کنه. حالا مثلا راجب تلفن و تلویزیون و راجب سفر به ماه و راجب بیمه و راجب این عقود مختلف و پرواز هواپیما و تو هواپیما کجا نماز بخونیم و همین مسائل ریزی که خودمون داریم، بانک و امورات مختلف، اینا رو نمیتونستن، نداره. یعنی الان مثل اینکه کسی بخواد بگه آقا تمام مسائل امروز ما رو با فتوای شیخ طوسی حل کنید. اصلا شیخ طوسی موضوعات نداشته که بخواد در رابطه باش فتوا داده باشه. به همین جهت دوباره در میان اهل سنت اجتهاد شکوفا شد. تو 100 سال اخیر دوباره در میان اهل سنت مجتهدینی پیدا شدن که گفتن ما باید شروع کنیم به باب اجتهاد رو مفتوح. و به همین جهت هنوزم میگن ما شافعی مالکی اینا هستیم، ولی مجتهدینشون بر اساس فقه خودشون فتوا میدن. یه چیزایی هم که از قدیم دارن، نمیدونم روح شریعت و ظواهر نصوص و مساله و مقتضیات زمان و آراء فقهای گذشته و بله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونا 80% 70% هنو کارایی داره. یعنی یه شافعی تو اون 70% مسائل شافعی است، تو مسائل جدید میاد. یه چیزی است مثل تقلید میت ما که میگن در مسائل جدید به مجتهد جدید مراجعه بکنه. نه، ظاهرا الان فقهای دوره معاصرشون یه تیکه از این میگیرن، تیکه از اون میگیرن. اینجور هم نیست که الزاما مقید به خود ابو حنیفه باشه. خب این در مایه اهل سنت. بیشتر از این اگه بخوایم اهل سنت رو باز بکنیم دیگه از بحث فقهی خارج میشیم. وهابی‌ها یه جریان در حقیقت بهشون میگن سلفی هن. اونها عملا در فقه تابع احمد ابن حنبل هن، حنبلی هن. جریان سیاسیش وهابیه. ببینید اهل سنت یه جریان کلامی داره بهش میگن اعتقادی، که یا شافعی یا اشعری هن یا معتزلی هن یا سلفی هن. اهل حدیث مثلا میگن اهل حدیث هم بهشون میگن سلفی، میگن خودشون از این لغت سلفی بیشتر خوششون میاد که میگن ما پیروان سلفی، که این جریان مثلا تابعین ابن تیمیه. یک گروه بندی فقهی داره که همین چهارتان بینید توجه بکنیم، یعنی طرف از جهت از هر کی بپرسی میگه آقا حضرت علی فقهی چی؟ میگه شافعی هم. اصولی و اعتقادی چی؟ اصول یعنی اعتقاد. اعتقادی چی؟ میگه اشعری هم. اونا میگن از نظر فقهی چی هستی؟ حنبلی هم. از نظر اعتقادی چی هستی؟ وهابی یا سلفی هم. ولی وهابی رو خوششون نمیاد بهشون بگید، خوششون از لغت سلفی خوششون میاد. مکتب مکتب ابن تیمیه است. سلف این گذشتگان، یعنی تابعین گذشته، این سلف ساله. خب انشالله فردا شیعه رو بحث می‌کنیم.